23 مهر کفایه 2 استاد علی دوست صفحه 193. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. احداها انه لا ريب في ان الاحكام الخمسه متضاده في مقام فعليتها و بلوغها الى مرتبه البعث و الزجر. یاد دوستان باشه ما قبل از تحصیلیمون به اینجا رسیدیم که حق به نظر آقای آخوند این هست که اجتماع امر و نهی محاله، همون نظر مشهور. منتها ایشون فرمودن که استدلال برای این نظر متوقف بر بیان مقدماتیه، ولذا چند تا مقدمه رو ایشون در اینجا متعرض میشن. واقع 4 مقدمه رو بحث میکنن. مقدمه اول اینه که ایشون می‌فرمایند که هممون می‌دونیم که احکام خمسه تکلیفیه در مرتبه فعلیت متضادن. حالا ممکنه در برخی مراتب متضاد نباشد، ولی در مرتبه فعلیت متضاد. خب ما ناچاریم دوستان نظر ایشون رو راجع به مراتب حکم اشاره کنیم. شاید هم شنیده باشید قبلا آقای آخوند برای حکم 4 مرتبه قائل. اوائل جلد 2 انشاءالله خواهیم رسید. مرحله اول نامشو میذاره مرحله اقتضا، مرحله ملاک، تعبیر سنیش مرحله منات، یعنی همون مرتبه مصلحت، وجود مصلحت یا وجود مفسده یا وجود هر دو، حالا برابر یا یکی غالب دیگری مغلوب، وجود مصلحت یک مرتبه از حکم. نامش هم میذاره مرحله اقتضا. این کلمه رو دقت کنید دیگه نمیخواد تعریفش رو حفظ کنید. مرحله اقتضا دیگه، مرحله ملاک. خب مرحله بعد مرحله انشاء، یعنی اعتبار قانون گذار. خب رب مصلحتن یا مفسدتن که قانون گذار لحاظ نمی کنه، یا اگرم لحاظ بکنه هنوز لحاظ نکرده، مثلا مصلحت نیست که هنوز لحاظ کنه. مرحله انشاء، اینم دوستان باز خودش داره خودشو معرفی میکنه، یعنی مرحله که قانونگذار اعتبار میکنه در ذمم مکلفین، در ذمه های مکلفین اعتبار میکنه، ولو ممکنه هنوز به مرحله ابلاغ به رسول نرسه، ولذا بعثی نیست، زجری نیست، تحریکی نیست. مرحله سوم مرحله فعلیته. مرحله فعلیت یعنی ابلاغ همون معتبر، مرحله بعد دیگه ابلاغ انشاء شده، مرحله که به پیغمبر به رسول ابلاغ میشه، در واقع بعث و تحریک از اینجا شروع میشه دیگه. بله، مرحله که دیگه میخواد قانونگذار هل بده، به پیغمبرش میگه که پیغمبرش هم به مردم بفرماید. مرحله بحث و زرج، مرحله فعلیت. باز ببینید کلمه داره خودش رو معرفی میکنه، یعنی مرحله که آنچه انشاء کرده بود فعلی میشه. یه مرحله دیگه هم هست به نام تنجز، یعنی مرحله که دیگه به مکلف میرسه و مکلف برش منجز میشه. لذا اگر به مکلف نرسه، چه بسا حکمی را پیامبر بیان بفرماید ولی به من نرسه، یا حتی برسه من معذور باشم، عاجز باشم، خب منجز نمیشه بر من دیگه. بله، یا شرایط تکلیف من نداشته باشم، خب مثل دیوانه، مثل عاجز، غیر قادر. نه، اگر این مرحله رد شد، مرحله ایست که منجزه، مرحله که دیگه عذر قطع میشه. منجز یعنی چه؟ قاطع عذر دیگه. البته دوستان بحث مفصلی است که اصلا این درست چهار مرتبه از حکم خیلی بحثه. برخی معتقدن چهار مرتبه هست، اما این چهار مرتبه نیست. برخی معتقدن نه، از این چهار تا سه تاش مراتب حکمه، مرتبه اقتضا نیست. خیلی ها معتقدن دو تاش اصلا مرتبه حکم نیست، مرحله اقتضا که مرتبه حکم نیست، که اون مرحله به اصطلاح اقتضای حکمه. اقتضاء الشیء غیر از خود شیء هست، چنانچه مرحله تنجز که جز حکم حساب نمیشه، که بله حکم وقتی که ابلاغ شد یه حالتی پیدا میکنه که بر برخی منجز میشه، بر برخی منجز نمیشه. لذا میگیم این حکم بر تو منجزه، بر توی اون یکی منجز نیست. نه، مراتب حکم نیست، ولی به هر حال معتقد آقای آخوند اینه. حالا ایشون آقا بدون که اشاره کنه اینجا به این بحثا ها، اونا رو مثلا میخواد بعدن اشاره کنه یا قبلا اشاره کرده تو مباحث دیگه غیر از کفایه، ایشون میگه آقا احکام ممکنه در مرحله اقتضا، خب هر دوش باشه، هم مصلحت باشه هم مفسده، ممکنه در مرحله انشاء متضاد نباشه. خب قانونگذار انشاء کند حرمت صلات را، انشاء حرمت قصر را، انشاء کند وجوب صلات را، چون الان که نمیخواد بحث و تحریک کنه، همه را مطلق جعل کنه. چی هست که آقا اینها با هم درگیر میشن؟ وقتی بحث تحریک و بحث و هل دادن باشه، و مسلم نمیشه به یک عمل هم شخص رو هل داد، امر هم شخص را نگه داشت، گفت خودداری کن زج. اینجاست که معانده و منافرت پیدا میشه و لذا ایشون از این حرفش یه نتیجه هم میگیره، میفرماید که اجتماع امر و نهی محال بودنش نه از باب تکلیف به محال، بلکه از باب چی؟ از تکلیف المحال، صفت موصوف. چون ببینید فرق نمی کنه قانونگذار عرفی باشه یا خداوند باشه، خداوندن که قدرتش به محال تعلق نمیگیره که، اصلا محال خارج از حوزه قدرته. خداوند هم البته نمیتواند، نباید تعبیر کنه، ولی با نمیشود برای دو دوتا پنجتا نمیشه، هیچ کم نمیتونه پنجتاش بکنه، حالا هر کی میخواد باشه، دو دوتا چهارتا دنیا بره تو تخم مرغ، نه دنیا کوچیک بشه نه تخم مرغ بزرگ بشه، این نمیشه، این اصلا مورد قدرت نیست، یعنی ضدین جمع تناقضه، حالا هر کس بخواد باشه. و تحریک در یک زمان یک نفر رو هل بدی نگه داری نمیشه. حتی اگر ما اشعری مسلک هم باشیم که معتقد باشیم تکلیف به محال اشکال نداره، اهل سنت فرقهشون اینطور هم دیگه اشعری هستن، اونها میگن این که شما دیکته کنی بر خدا تکلیف به محال نه تکلیف به غیر محال، آره خداوند لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، همین آیه رو میخونن دیگه. ولی ذات میگین بسیار خوب، اشعری هم که تکلیف به غیر مقدور رو تجویز میکنه، چون میگه ما نباید برای خدا ضابطه تعیین کنیم، کار خدا، کار خدا خدای ضابطه است، اینطور میگن الحسن ما حسنهش شاره و القبی ما قبهش شاره، به همین ملاک هم حسن و قبه عقلی را منکرن. تکلیف به غیر مقدور هم اونایی که میگن قبیه میگن قبه عقلی داره، اونا میگن قبه عقلی یعنی چه؟ در دستگاه خدا که قبه عقلی نباید تفسیر بشه، نباید معنا بده، اون خودش هرچی کرد همون حسنه، هرچی نکرد قبیحه. میگیم بسیار خوب، ولی اونام باید قبول دارن که خداوند کار محال انجام نمیده و اینجا لذا استحالش میشه از تکلیف المحال. خب این مقدمه اول، از همینجا دیگه زمینه ها رو متوجه میشید دیگه، میخواد زمینه رو برای چه قولی آماده کنه؟ قول امتناع دیگه. لذا میفرماید که میخواد این یکی رو فرمیان سلاب رو یتوقف على تمهید مقدمات، استدلال برای نظر مشهور متوقف بر آماده کردن مقدمات است. احداها لا ریب فی ان الاحکام الخمسه، خمسه تکلیفیه، متضادتون فی مقام فعلیتها، یعنی قابل جمع نیستن، متضاد دیگه، قابل جمع نیستن، قابل رفع ممکنه دوتاش که بسنجیم باشه ولی قابل جمع نیست. در مقام فعلیت، فعلیت یعنی چه؟ یعنی بلوغها الی مرتبت البعث و زهج. اینجا دوستان باید اون مقدمه که عرض کردم ایشون چهار مرتبه قائله در نظر بگیرید، این مرتبه سومشه، مرتبه فعلیت مرتبه سوم حکمه. حتی اینم بگم ایشون ولو برای حکم چهار مرتبه قائله، همینطور ولذا اشکال هم برایشون گرفتن، ولی مرحله اصلی حکم رو همین میدونه، یعنی از جلد دو استفاده میشه که اونی که در واقع قوام حکمه و حکم را حکم میکنه همین فعلیته، یعنی اونچه که انشاء کرده برسد به مرحله بعث و هل دادن و ابلاغ بشه به رسول که رسول هم ابلاغ کنه. خب این طور باشه یه مقداری اون هیبت اشکال میشکنه و صورتش میشکنه. خب متضاد دفن فی مقام فعلیتها ضرورت ثبوت المنافات و المعاندت تامه، ایشون میگه من نیاز به استدلال نیست، خیلی روشنه که منافات هست، معاندت هست، معاندت تام، غیر قابل اصلاح. تام یعنی غیر قابل اصلاح دیگه. بین بعث نحب واحد، یعنی عمل واحد، فی زمانه، و زجر ان فی ذالک الزمان. خب نمیشه هم هل داد هم بگی نرو خودتو نگه دار، هم بگی برو نرو، نمیشه. و ان لم یکن بینها مزادتون مالم تبلغ الی تلک المرتبه، اگرچه تا به مرتبه فعلیت و بعد ایجاد دایی، به قول اصفهان الله علیه، ایجاد دایی به فعل یا ایجاد دایی به ترک، اگرچه به این مرتبه نرسه منافات نداره. لعدم المنافات و المعانده بین وجودات حل انشائیه قبل البلوغ الیها، برای که منافات نداره بین وجودات، زمیر رو به چی بزنیم؟ احکام دیگه، متا وجودات انشائیش. عرض کردم قانونگذار به طور مطلق جعل نماز بکنه، به طور مطلق حرمت قصر رو جعل بکنه، به طور مطلق وجوب نماز رو جعل کنه، به طور مطلق اداء دین رو جعل کنه، خب صرف انشاء. هنوز مرتبه اون چه که هم قانونگذار رو هم مکلف رو به مخمصه میاندازه وقت تحریکه. اگر ما تحریک از حکم بگیریم فقط جعل کلی، جعل کلی هیچ منافات نداره. یه عده جمع بشن به عنوان مثلا شورای قانونگذاری، بله، و احکام کلی رو جعل کنن، هیچ بحثی هم نمیشه. بله وقتی بحث، وقتی بحث هل دادن باشه، بعد یه نفر بگی نسبت به این عمل هم برو هم نرو، نمیشه. رضا می فرماید که منافاتی بین وجودات انشائیش قبل از بلوغ به مرتبه فعلیت نیست. عرض کردم چون اصلا بحثی نیست، زجری نیست، امتثالی نیست، صرف جعل، صرف اعتباره. قانونگذار صد تا اعتبار بکن، اصلا اعتبار کند نماز را، فوری اعتبار کند چی؟ عدم نماز را. اگه بحث عمل نباشه، بحث تحریک نباشه، صرف اعتباره، اعتبار خفیف المعمونه است دیگه. و من هی گفتم نماز و قصد، اصلا اعتبار کنه وجوب نماز را، پشت سرش اعتبار کنه چی؟ حرمت نماز را. چه مشکل داره؟ میگید مشکلش اینه که مکلف نمیتواند، میری تو مرحله چی؟ میری تو مرحله فعلیت، مرحله بعد، مرحله زج. پس این نباشه هیچ مشکل نداره. پس استحاله اجتماع امر نهی فی واحد لا تکون من باب تکلیف بالمحال، بل من جهت انه چی؟ به نفسهی محال. طلب متضاد دیگه، یعنی در واقع بعث است و زج. بعث و زج در یک زمان نسبت به یک شخص، نسبت به یک عمل، مثل همونه که بهات مثال دنیا رو بکنه در تخم مرغ، نه تخم مرغ بزرگ بشه نه دنیا، مثل او هست، محاله. فلا یجوز عند من یجوز تکلیف به غیر المقدور ایزن. پس این اجتماع مورد ما حتی نزد اشعری که جایز میداند تکلیف به غیر مقدور را، که توضیح دادم حرفشون رو، باز این جایز نیست. این دوستان یه پیام دیگه هم داره ها، اگر دقت نکنید مثلا ممکن بود این تصور باشه که این مقدمات فقط در مسلک غیر اشاعره داره ریخته میشه، چون اونا چیزی به نام محال و نمیدونم غیر مقدور اینا تو تکالیف الهی قبول ندارن. این عبارته که میاره میخواد بگه مقدمات ما حتی بر اون مسلکم جاریه. اگه اشعری هم باشیم این مقدمات به دردمون میخوره. این هم در واقع پیام دیگر این مقدمه. خب و اما مقدمه دوم، دقت بفرمایید، کمی هم طولانیه نسبت به قبلی، روشنم بشه. مقدمات پربحثی هم هست، حالا من و شما داریم اینجور با سادگیش هفتش خط میخونیم و رد میشیم. همه این مقدمات به شدت محل بحث واقع شده. همین مقدمه مرحوم سال برده. مقدمه بعدی رو آقای حکیم و آقای نائینی اگر اشتباه نکنم زیر سال بردن، آقای حکیمش که قطعیه. اجمالا مقدمات پربحثیه. ببینید یادتون هست سال گذشته آخر سال بحثی داشتیم که متعلق احکام چیه؟ آیا متعلق احکام تبایعه یا متعلق احکام افراده؟ یادتون هست؟ خب یه عده جزء گروه اول بودن، برخی جزء گروه دوم بودن. ما هم که یه حرف حالا ندیدم کسی گفته باشه، حرف نوی بود و این بود که اصلا نزاع در اینجا واقعی نیست. یعنی ما نزاع رو لفظی دانستیم با ادله‌ای که حالا هر مقدار که وقت شده اونجا گفتیم، بیشترش هم تو بحث خارج من اونجاها گفتم. حالا یک بار دیگه اون بحث رو نه به اون شکلا، به یه شکل دیگه میخوام زنده کنیم. دقت کنیم ببینید مقدمه دومی که ایشون میچینه اینه که متعلق احکام چیه. تصور کنید دوستان یک کسی پا میشه، وضو میگیره، نماز میخونه، اینجا متعلق وجوب چیه؟ آیا متعلق وجوب همین حرکات اوست، یعنی همین فعل که ما یادم هست سال گذشته تعبیر میکنیم به ایجاد این حرکت، همینی که در خارج مکلف انجام میدهد، ایجاد مصدری؟ ببینید مثلا میخواد رکوع واجبه، یعنی همینطور که منحنی میشه برای رکوع یا میره برای سجده یا مثلا ذکر رو در زبان جاری میکنه، این حرکت زبان، حرکت محسوس که ازش تولید حمد بشه، سوره بشه، آیا متعلق احکام اینه؟ که به نظر بنده بهترین تعبیرش همون ایجاد، که ایشون تعبیر نمی کنه، ایشون تعبیر میکنه فعل المکلف. ما هو الخارج و یستر عن، آنچه که فاعل کننده اوست، انجام دهنده اوست. خیلی راحت تر میگفت ایجاد مصدری. آیا این متعلق حکم یا نه؟ متعلق حکم حاصل اینه. خب دقت کنید، حاصل این یعنی اونی که آخر کار دیگه درست میشه. نه عنوان نه، حالا عنوان میخواد کلمه عنوان رو به کار ببرید، اون مال بذارید برای بعد. ببینید اونی که تمام میشه، من روی مثلا ببینید یه دفعه یه نفر میگه آقا خیاطی بکن، بله خیاطی واجب میشه، یعنی دوختن. یه دفعه نه اینو واجب نمی کنه، حاصل این که انهو میگه لباس دوخته شده من ازت میخوام. اونی که واجبه چیه؟ ارائه لباس دوخته شده. اگر دقت کنید رابطه این با اون مصدر میشه رابطه مصدر و چی؟ اسم مصدر. حتی اسم مصدر لغوی، نه اسم مصدر نحوی. اسم مصدر لغوی همیشه نتیجه مصدر دیگه، ولذا هر مصدری چی داره؟ اسم مصدر داره. بله؟ یه دفعه میگه اینو بزن، اونی که واجب میکنه اینه که سیلی بزنی به صورت این. اما یه دفعه حاصل، یعنی کنه او کتک واجب میشه. بله؟ یه دفعه عبادت کردن، یه دفعه حاصل عبادت، نیایش، که البته اونم واجب بشه، طرف باید، چون اسم مصدر که قلمبه نیست که یه دفعه بیاد، همیشه اسم مصدر از مصدر. ولی بحث اینه که کدام واجبه. متعلق اقیمو مثلا متعلق افعل چیه؟ آیا ایجاد و صلاته یا حاصل ایجاد؟ یا اصلا بگیم آقا متعلق وجوب نه مصدره نه اسم مصدر، بلکه اون عنوانی که منطبقه بر خارجه. از صلات واجبه، از صوم واجبه، الحج واجبه. اینا فرقش رو دوستان متوجه بشید، از همین اول نشین دیگه تا آخر مطلب رو نمی‌فهمم. خب ببینید، در مرحله اول بحث مصدر بود، بحث اسم نبود، بحث عنوان نبود. ثالث طرف میگفت شما پاشو زبانتو بچرخان الله اکبر بگو، زبانتو بچرخان حمد بخوان، زبانتو بچرخان سوره بخوان، بعدم حالت خمیدگی پیدا کن. درست شد؟ این اون اولی بود. دوم این بود که نه، اینها خودش مستقیما واجب نیست، حاصل این، حال هر اسمی میخواد داشته باشه، حاصل این، اونی که آخر کار حاصل میشه. اما باز همش بحث معنونه، بحث واقعیت خارجی است. اما یه دفعه دوستان ممکنه بگیم نه اینا واجب نیست. آنچه که واجبه چیه؟ عنوان صلاته، عنوان صومه، عنوان حجه. یا اون طرف آنچه حرامه عنوان قصده. آقای آخوند میفرمایند که آقا آنچه که واجبه همون اولی ایجاد. حال من هی مثال به واجب نزنم، در حرام وقتی میگن قصد حرامه یعنی چه؟ قصد حرامه یعنی که شما بری مثلا در یه ملکی پاتو برداری بذاری رو اون، بله، یا بنشینی یا یه چیزی ازش بکنی برداری، همش عمله، همش ایجاده. ما اینو دوستان خیلی راحت سال پیشم میگفتیم بحث ایجاد، اون چه که هست ایجاده. وگرنه بگیم حاصل این که همون مجموعه، اون اصلا در اختیار من نیست. اون چی که در اختیار منه، تو توضیحات من عرض کردم، حتی اسم مصدرم اگر واجب باشه، راه به وجود آوردن اسم مصدر چیه؟ آقا مصدر دیگه. پس بگیم خود مصدر واجبه، خود ایجاد واجبه. ولی در ایشون دیگه آقا متعلق احکام ایجاده، مصدره، نه اسم مصدر. کار به عنوان نداریم دوستان، این اسم مصدر رو با عنوان، نه خود عنوان خیلی فرق داره. اسم مصدر با الان که بگم اشکال نداره، عجله دارید میکنید حل میشه. ببینید اسم مصدر باز از سنخ خارجه، از سنخ معنونه، هر اسمی میخواد داشته باشه. در حالی که در مرحله سوم ما روی اسم، روی عنوان تکیه میکنیم. توضیح که بدم معلوم میشه. ببینید پس آنچه که واجبه چیه؟ ایجاد. درست؟ اسم مصدر که همون ماحصل این کار باشه واجب نیست. نفس عنوان سومی، نفس اسمم که روشنه که واجب نیست. چون اصلا ببینید عنوان و اسم بدون مسما، بدون معنون هیچی نیست. الان شما نگاه کنید این کفایه، خب این کفایه یه عنوانی داره به نام، یه چیزی هست خود، همین که در خارج، این همین که تو درس میاد، درسته؟ این یک اسمم داره به نام کفایه، چنانچه یه صفتم داره که ملک منه. خب معلومه این خود اسم کفایه، عنوان کفایه. از عنوان فوری نرید به معنون، خود عنوان، خود اسم یا خود ملک، اینا هیچی نیست. به تعبیر فلاسفه اینا خارج محموله. خارج محمول دوستان به محمولاتی میگن که حمل بر اشیا میشه، پس محموله. از خود اشیا هم گرفته میشه، ولی ما به هزا در خارج نداره. الان این کفایه، ببینید الان ملک منه، خب پس ملکیت بر این کفایه صادق، ملک مملوکم. اگر من آمدم از این کفایه اعراض کردم، گذاشتم کنار کوچه، یه نفر برداره بره، این عنوان ازش چی میشه؟ سلب میشه. آیا هیچ تغییری، تحولی در این کفایه پیدا شد؟ بله؟ نه.
اصلا فروختم به شما، تا حالا ملکی بود، حالا ملک و کم میشه، مملوک و کم میشه، عنوانش عوض شد دیگه. اما در حال هیچ تحولی در این پیدا نمیشه. اینا میگن خارج محمول. اگر اهل فلسفه باشید، اهل منطق باشید، مقابل محمول بزمینه، محمول بزمینه اون محمولی میگن که حمل بر ذات میشه اما ما به ذات داره، یعنی باید یه چیزی عارض بر ذات بشه تا او بیاد. تا خواب عارض بر ذات نشه نائم نمیاد، یه تحولی در اون ذات پیدا میشه. تا ذات دستشو بالا نبره تو سر یه نفر نزنه عنوان ضارب، و همین خاطر هم میگن محمول به زمینه، یعنی محمولی که باید یه زمینهی بشه به ذات تا او بیاد. ولی مثل عنوان وحدت، تشخص، امکان، امتناع، وجود، اینا عناوینی هستن که از خود ذات میان، چیزی اضافه بر ذات نیست. یه سری اعتبارات میان، فوقیت، تحتیت، این کتاب زیر دست من قرار میگیره میشه تحت، روی دست من قرار میگیره میشه فوق، اما تحولی در کتاب ایجاد نمیشه. ایشون معتقد هست آقا عناوین مثل الصلات، القصد، الصوم، الحج، اینا این عناوینن، اینا که قابل تعلق حکم نیستن. اونی که قابل تعلق حکمه اونیست که در اختیار مکلفه. اونی که در اختیار مکلفه چیه؟ ایجاده. خب حالا یه نفر میگه آقا اگه اینطوره پس چرا میگید نماز واجبه، روزه واجبه؟ ما رو گول میزنه این عناوین، میگه گول نخورید. اینها عناوینی هستن که مشیر به اون واقعیتن. درسته ما میگیم نماز واجب، اقیم و الصلات یا افعل الحج لله علی الناس، حالا اون که داره حج، اون که خود مصدر هستن حج شده، یا مثلا میگه واجب است حج، حج واجبه، ولی مراد همون واقعیته. خب حالا دوستان با این توضیحات این ستا فرقش معلوم نشد؟ ایجاد اون مصدر، بله. نتیجهی که بعد از این ایجاد میاد، مثل خیاطی که دوخته شدن لباس، مخیطیت، اون بگیم اسم مصدر. بعد خود عنوان، خود اسم الخیاطت، خب معلومه چیزه، اونا از سنخ معنونن، ولی ایشون از سنخ چیه؟ عنوان و اسمه. حالا ایشون خلاصه میگه ایجاد واجبه. ما دو تا عرض به ایشون داریم. یک عرض دوستان اینه که اینقدر که پیچ و خم نداره، که مطلب راحت تر از این میشه گفت، بله. یعنی مثلا واقعا هیچ جنی، انسی، ذکری، مؤنثی پیدا میشد دیگه، خود عنوان الصلات بدون توجه به ذوبش در مؤنث چیزی واضح رو ما وقتی بگیم خواننده شک میکنه، میگه نکنه من دارم اشتباه، یه چیزی عمیقی است که من نمیفهمم. خب گلایه هست دست مرحوم آخون با همه آقایش و اینا، ولی این که چیزی واضح رو ما برای چی بیاییم تو بحث، کسی اصلا گفته مثلا اینو طبیعیش کنید، بنزی تو ذهنیت خواننده میفهمی که آقا وقتی واجب میکنن چی واجب میکنن، معلومه عمل کردن دیگه، نه اون مصدر دیگه. نکته دوم اینه که آقای آخون اگر واقعا لا ریبه در این که متعلق احکام ایجاده، پس اون نزاع پارسال چی بود؟ که اختلافو در این که متعلق احکام طبیعت یا بگید آقا یا فرده، معلوم شد هیچ کدامش نیست. اون چه متعلق احکامه چیه؟ ایجاد فرده، ایجاد طبیعته. خب اگر یه همچون لا ریبه ای ما داریم، همچون مطلب روشنی داریم، که نباید اون اختلاف اونجا باشه. و اینم دوستان شاهد عرض ما اینا رو میگم که بالاخره در مقابل آخون حرف زدن نظام مشکله، شاهد عرض ما که نزاع اینجا نزاع واقعی همون حرفی که پارسال زدیم، اون که میگه طبیعته، اگر میگه طبیعته لیسیده بدون توجه به ایجاد، بی خود میگه اشتباه میکنه. اونی هم که میگه فرده، میگه اگه فرده ایجاد شده یعنی اسم مصدر، میگفتیم اسم مصدر همیشه مسقطه، دارتون هست؟ میگفتیم فرد مسقط واجبه نه خود واجب. بنده با این فرد نماز واجب از گردنم ساقط میشه. یعنی چه این فرد واجبه؟ بله ایجاد فرد واجبه، همش برمیگرده به ایجاد. راه شما چی دارید؟ بسیار خوب، خیلی چیزا حل میشه. خوش ما شاید برمی خود بخون سیده چی برمی شد زوب در یزدی شد لا شبهت فی ان متعلق الاحکام و فعل المکلف. متعلق احکام شکی نیست. اینجور میگه که کسی جرأت هم نکنه مثلا حرف بزنه مخالفت کنه. متعلق احکام فعل مکلف. متوجه نشدی چی میخوام بگم؟ تکرار میکنم، ما هو فی الخارج یصدر عن، همونی که در خارج صادر میشه از مکلف. بازم میگم همونی که فاعله و جاعله، همونی که فاعلشه جاعلشه. جای کلمه اصلی خالیه. چی بود اون کلمه؟ ایجاد مصدری، همون فعل انجام دادن. لا ما هو اسمه، نه اونی که اسم فعله. این اسمه ضمیرش برمیگرده به فعل، نه اونی که اسم فعله، یعنی نتیجه مصدره، نتیجه ایجاده. و خب واضح، خب حتما واضح بودنش هم دوستان معلومه. خب واضح یعنی چه؟ یعنی همیشه اون مقدوره میاد تحت حکم، و اونی که مقدوره چی آقا؟ مصدره دیگه. بله بنده وضو میگیرم، خب طهارت حاصل میشه، طهارت حاصل میشه، طهارت که مقدور من نیست، وضو اون شستن دست مقدور منه. البته طهارت و وضو رابطش مصدر و اسم مصدر باشه جای بحث داره، حالا اوناش دیگه بمانه. لا ما هو اسم فعل ولا ما هو عنوان فعل. اونی که عنوان فعل منه، خب وقتی بنده گاهی در خارج ورزش میکنم، گاهی نماز میخونم، گاهی میخوابم، خود نفس عنوان معلومه، نفس عنوانم واجب نیست. بله نماز واجبه، اما نماز با توجه به ذوبش در معنون، و الا نفس عنوان نماز، نفس عنوان قصد نه واجبه نه اصلا چیزی نداره. لذا عبارت نگاه کنی از اینجا دیگه همین فقط سومی رو توضیح میده ها. میگه ولا ما هو عنوان فعل، اونی که عنوان فعله و فعل معنونشه. اینجا آقا بعضی های بحثی باز کردن فرق عنوان با اسم چیه، آیا عنوان و اسم یکیه؟ آقای آخوند بی خود جدا کرده، یا عنوان و اسم دو چیز حق با آقای آخونده؟ اصلا بحث بحث منحرفیست به نظر من. ببینید ما بحثمون سر کلمه اسم و عنوان نیست که بگیم آیا صلات بهش میگن عنوان یا میگن اسم، بعد بگیم نه هر دوش یکیست یا عام خاص منوجه. اصلا بحث بحث منحرفیست. اسمی که ایشون میگه اونجا مراد اسم فعله، یعنی همون نتیجه مصدر، اصلا از سنخ معنونه. عنوانی که اینجا میگه مراد همون اسم، همون اصلات، اصم، همین کلمه، بدون توجه به مسما، بدون توجه به معنون. اینه اصلا با هم فرق داره، سنخش فرق داره. از بحث بحث منحرفی است که بعضی اینجا باز کردن. ولا ما هو و عنوانو، ایشون میگه روشنه که عنوان عملم، کدام عنوان؟ به عنوانی که هیچی در خارج وجود نداره، همون نفس کلمه، نفس اسم، مما قد انتزع عن، اونی که انتزاع میشه از عمل، به طوری که اگر انتزاعش نباشد در تصور و اختراع ذهنی نشده باشه، لما کان به هزائه شیئون خارجن، به هزائه اون اسم جدا از معنون. این کلمه بگید بله سلات ما به هزائه داره، همون فعل منه، اما جدا از معنون خود عنوان سلات ما به هزائه داره؟ بله؟ نه، یه چیز ذهنی. اصولا دوستان این تمام عناوین همینطوره، فکر نکنید عنوان شرعی. مثلا کلمه ورزش خوبه، یک کسی داره خم میشه، راست میشه، میشینه، بلند میشه، ما میگیم ورزش. این الورزش، الریاضه به اصطلاح یا ورزش فارسی، این عنوان ما به هزار در خارج نداره. بله اونی که مسماشه، همون فعل من، اون کار من، بله اون معنونش هست، اما خود این چیزی در خارج نداره. مثل اینکه ملک غیر از واقعیت کفایه چیزی در خارج نداره. یا قصد، یک کسی میره تو ملک دیگران قدم میذاره، خب کار میکنه دیگه، اما جدا از این القصد ما به هزار در خارج نداره. از خود همین حرکات در ملک غیر ما چه عنوانی اخذ میکنیم؟ قصد. لذا اگر خانه رو بخره دیگه عنوان قصد انتظار نمی کنه. لذا می فرماید که اینها یک اختراعات ذهنی در ما به هزار در خارج ندارد. این را ریز کاری ها دقت نکنید. فوری کسی میگه چرا ما به هزارش همون عمل منه، همون کار خارجی، نه جدا از او چیزی نداره. و یکون خارج المحمول، خارج محموله، یعنی اولا حمل میشه، هم میشه، ولی از خود ذاته چیزی ذمیمه نمیشه. کل ملکیه و زوجیه و رقیه و الحریه و المقصودیه و نمیدونم تشخص و امتنا و امکان و الوحده تا اینا الى غیر ذالک من الاعتبارات و الاضافات. مثال اعتبارات مثل الوجوب، الحرمه، القرض، اضافات هم مثل الفوقیه، التحته. میدونید که یک اعتبارات داریم که وابسته به معتبره، یک اضافات داریم که یک شی رو با یک شی میسنجن، یه نسبتی مثل فوقیت و تحتیت پیدا میکنه. خب چرا آقا این متعلق احکام نیست؟ میگه آقا ضرورته ان البعث لیس نحوه، زیرا خیلی روشنه که بعث به سوی عنوان که نیست، یا زج لا یکون و ان عنوان. میگیم پس چرا میگن نماز واجب، روزه واجب، این عنوان میارن؟ میگه چیکار کنیم؟ و انما یؤخذ فی متعلق الاحکام آلتن للحاظ چی؟ متعلق. همیشه آقا اسامی و عناوین آلت لحاظ مسمیات و معنونات هستن دیگه، ول اشارت و الیها، همه اشاره به متعلقات میکنن به مقدار قرض از متعلق و حاجت به او، لا به ما هو هو و به نفسه و علا استقلالهی و حیاله. دیگه معلومه دیگه، یعنی خود سر عنوان سلات، عنوان عذاب هیچی نیست دیگه. سالستوها مقدمه سوم اینه که شما سوال کنید، یه من از این مقدم میمونم میخواید سوال کنید. دوستان یکمی ما حالا امروز روز اول بود، سعی کنید همون ده روب کم، رفت ده روب کم شروع کنید، 45 دقیقه که ده و نیم هم تمام بشه. اگه این کارم نکنیم، یه مقدار خودمون رو جمع جور نکنیم، آخر سال با یه سری اضافه دار یه بار حفظ بشکنیم نخونیم، حیفه. حالا بالاخره کتاب چرا نصفش خونده میشه نصفش خونده نشه؟ بالاخره اگه از این الان خودمون جمع جور کنیم بیشتر میتونیم اون موقع راحت حفظش بریم. مقدمه سوم هیچی نداره. ایشون میگه آقا ببینید، تعدد وجه الزامن دلیل بر تعدد موجه نیست. تعدد عنوان دال بر تعدد معنون نیست. میدونی برای چی اینو میگه دیگه؟ میخواد زمینه رو آماده کنه برای اینکه نگید آقا از حیث قف فلان، از حیث دلات فلان. میگه این الزامن ممکنه بعضی جاها تعدد وجه دلیل بر تعدد معنون. آقا اینجا اینقدر اشکال گرفتم برای آقای آخوند که آقا این که شما میگید که کلیت نداره. میگه آقای آخوند میخواد بگه همیشه اینطوره، یعنی شما میخواد بگه تعدد عنوان حجر و انسان هم داله بر تعدد معنون نیست. آقا میگه بلده ایشون اینا رو نباید زود اشکال میگیریم، بزرگانی گرفتن اشکال. ایشون میخواد بگه صرف تعدد و دلیل بر تعدد معنون نیست. یادتون باشه عمده بیان مجوزین همینه، میخوان از طریق تعدد وجه وارد بشن. ایشون میگه نه این دلیل نمیشه، مگر ما چقدر شبهای احیا بر خدای متعال صفات حمل میکنیم، یا واحد و یا احد و یا فرد و یا صمد و یا علیم و یا قدیر و یا امثال ذلك. بله شد دیگه دیگه. بله هم میکنیم، ولی در خدای متعال هیچ تعددی و تغایری نیست. جالب اینه، عجیب اینه، اینو روش تأمل کنید. خدای متعال از همون جهت که عالم قادره، از همون جهت که عالم و قادره حیه، از همون جهت که عالم و قادر و حیه قیومه. در این حال مفاهیم به قول آقای آخوند مرحوم آخوند صدرا افکار، ان امرا واحدا و حقیقتا واحده من حیثیت واحده ربما یکون و فرزن و مستاقن لعناوین متعدده. سریع داره اینا تو اثار جلد اولش داره. ثالثتها انه لا یوجد تعدد الوجه و العنوان، صرف تعدد وجه، تعدد عنوان، تعدد اسم، هر چی میخواد بذارید، صرف اینها موجب تعدد معنون نمیشه. ولا تنسلم بهی وحدتو، فان المفاهیم المتعدده و العناوین الکثیره، علیم، قدیر، چی چی چی، ربما تنطبق علی الواحد و تصدق علی الفارد. اونم چه واحدی؟ خب بعضی چیزا واحد هست ولی حیثیت زیاد داره. نه، فاردی که لا کثرت فیه من جهت، از هیچ جهت کثرت ندارد، بل بسیط من جمیع الجهات، لیس فیه حیث غیر حیث و جهت مغایرت لجهتن اصلا، که بیشتر نظر به باری تعالی داره، یه جهتگی داره نسخه ما. شما چی دارید؟ اون بهتره، زمین نمیخواد که کلواجب تبارک و تعالی، فهوه علا بساطتهی و وحدتهی و احدیتهی، وحدت با لحاظ ذات، احدیت در مقام صفات. فرق واحد و احد رو میدونید، احد دقیق تر از واحده. میگم که مقام احدیت مقام ذاته، این مقام وقتی به فعل میرسه، به صفات میرسه، انجام کار میده، میشه واحدیت. لذا میگه با وحدتش و احدیتش تصدق علیه مفاهیم و صفات الجلالیه و الجمالیه، له الاسماء الحسنا و الامثال العلیا، لکنها به اجمعها حافیتون چی؟ انزا کل فرد الاحد عباراتنا شتا به حسن که واحدون و کلون الازاله که بشیرون. دوستان یک کلمه رو بگم، ببینید در ذات خدا خداوند متعال جهات متعدد نیست، ولی هر جهتی قابلیت انتزاع وصف متعدد داره. یعنی این طور نیست که خداوند از یک جهت قادر باشه، از یک جهت عالم باشه، مثل ممکنات، ولی همون جهت قادریت قابلیت انتزاع گوناگون رو داره. کسی اینا بحثاش در واقع دوستان بخواد لمس بشه برای انسان، متوقف بر مبادی فلسفی است. صلی الله علیه و آله.